تدریج به خصوص بین نهاردانسور و آخر وقت مرکز استان و شمال استان را به بارش دادن بین اتکال میداخته و اوج بارش در مرکز استان را بین آخر وقت دولا داخته آخشم طرف جده اصاره سبا نهارش این بیزم استانمزا فعال را داخته به شکل متناوب بود سامانه بارشی و سبا نهاردانسور دن را بیزم استانمزان خارج اول سبا چه دده دمال آراماز گفت پشت رده کاهش جواد داخته و انتظار آراماز بر دمای ارومی حدود
تو بهش درجه زیر صفحه شد سباه جدید. بله بندان دو سوال. تشکر رم آقای مهندس کریمی. الله تفشرم رزی. سوال عزیز. خب صدق برنامه آخرانه فقط من عرض داریم عزیز در بیون قرار دیم معاون فرهنگ اجتماعی دانشگاه ارومیه آقای دکتر علی جونان ارتباط گروخ منتامو تصفانه تلفونال دسترس ورمده. سیز الله تفشرم بی بریزدن عزیز لرزدن موازه بولون سباه حسن خدا حافظ.
خانم عجله کنین به پرواز نمیرسیم.
باشه اومدم.
همه چیزو چک کردی؟ چیزی فراموش نکردی؟
آره خیالت راحت بری.
خانم فراموش کردی دزگیرو فعال کن.
آره راست میگی یادم.
بله نه از همینجا فعالش کرد. با حضور جی ام کا خونه امنه.
منم یه بار دیگه چک میکنم که آقا خاموش بشه.
منم پرده ها رو کامل میبندم.
گفتم که خیالتون راحت جی ام کا هست.
تضمین آرامش خیال و آسایش شما با سیستم های حفاظتی امنیتی جی ام کا.
آخ فکر کنم اسپیلتو خاموش نکردم.
دارای بیمه نامه تضمین کیفیت و بیمه سرقت از بیمه ایران. زندگی با امنیت زیباست.
دستمال کاغذی ایفانا. ایفانا به نرمی آب، به لطافت گل. ایفانا با قدرت جذب بالا. محصول ارومیه. محصولات ایفانا هم‌اکنون در فروشگاه‌های معتبر و سایت امیران شاپ.
اورست یخچال فریزرهای جدید اورست، طراحی زیبا، هوشمند، ماندگاری طولانی مدت مواد غذایی، ضد برفک، جادار، لوازم خانگی اورست، تجربه ماندگار. تولید انواع مبلمان، سرویس خواب از جمله تخت خواب‌های کمجا و تاشو، میز غذاخوری و انواع مصنوعات چوبی و جهیزیه عروس با شرایط فروش آسان و توافقی، با نمایشگاهی بسیار بزرگ از انواع محصولات مبلمان سامان در طول تمام روزهای هفته حتی روزهای جمعه در خدمت همشهریان محترم می‌باشیم. فروش محصولات بدون واسطه از کارخانه به خانه. نشانی ارومیه فلکی فرودگاه اول عسکرآباد تپه، مبلمان سامان.
تو این شرایط که هزینه های زندگی بالا رفته باید دنبال راهی باشیم که تا حد ممکن مخارجمون کاهش پیدا کنه. برای همین لازم مصرف گازمون رو کم کنیم. با انجام 3 کار ساده میشه حدود 10% تو مصرف گاز صرفه‌جویی کرد. تنظیم مشعل، نصب رسوبگیر و عایق کاری موتورخانه ها. شاید بگید خب اینم که هزینه داره، ولی نگران نباشید، پولش با ما. کافیه فقط برید تو سایت شرکت ملی گاز ایران www.nigc.ir ثبت نام کنید. بعد از اون یه شرکت تأسیساتی مجاز با شما توافقنامه امضا میکنه و پس از انجام کار هزینش رو از ما دریافت میکنه. طرح ملی اصلاح و بهینه‌سازی موتورخانه واحدهای مسکونی و تجاری، شرکت ملی گاز ایران.
سینجر، نمایندگی لوازم خانگی سینجر در استان آذربایجان غربی. اگه بهترین رو میخواین با کمترین قیمت، برید به سایت orumkala.ir. نشانی فروشگاه ارومیه، خیابان شهید بهشتی، روبروی موزه.
آه آره دستمال حریره. تو مگه نمیخواستی عطسه کنی؟
چه کیفیتی؟
حریر همان حریر است.
عزیز هم شهریلر بیزلر هر ارزشمند بیزاده بیمه الری özümüzden sonra ayda fakat 27 binden bime içtimai keşavarzan rusayan ve aşayere ozvolun saptina bütün urmiyede mehrab hiyabanına 520-45 kargozar sine murace eleyin 32-37-10-90 temas şumara sidin.
نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش محصولات MVM و چریه غلامزاده، یکی از بزرگترین نمایندگی های مجاز مدیران خودرو در کشور، با کارشناسان مجرب و آموزش دیده و با تعمیرگاهی مجهز به مساحت 2200 متر مربع، تحویل فوری خودرو تا اقساط 60 ماهه، ارومیه، بلوار شیخ شلپور، جنب میدان میوی و تریبار، نقشه کمال‌آباد. تلفن های تماس 044-32-37-57-67 و 0914-518-0490.
ساعت 8. اینجا ارومیه، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو چیچست.
رعایت 90% شیوه‌نامه های بهداشتی در دوره محدودیت های کرونایی. وزیر بهداشت: در حوزه واکسن کاری کردیم کارستان. آقای نمکی: جهان به قدرت واکسن سازی ایران پی میبرد. سیاهه اعتراض ایران به سیاه بازی آژانس در درز اطلاعات هسته‌ای ایران. آقای غریب‌آبادی: شکایت ایران تقدیم آژانس می شود. ادامه شنبه های اعتراضی از سرزمین های اشغالی تا فرانسه. یک کشته در سرزمین های اشغالی و رکورد شکنی پلیس فرانسه در استفاده از گاز اشکاور با درصد بالا در 90 شهر این کشور و حجمه به فرهنگ ایرانی اسلامی در آشفت بازار فضای مجازی. پرونده کلیپسازی های نامتعارف روی میز تحریریه خبر 8 صبح رادیو ایران. به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانوم‌ها، آقایان، هموطنان عزیزم سلام، صبحتون بخیر. من ریحانه مجدالحسینی خبرهای امروز رو از رادیو ایران تقدیم حضور شما میکنم. پرچم بالای ایران در ساخت واکسن ضد کرونایی. وزیر بهداشت گفته در خصوص واکسن کرونا کاری کردیم کارستان و دنیا مجبور به قبول ایران به عنوان یکی از پیشتازان واکسن سازی میشود. معاون علمی و فناوری رئیس جمهور هم با اشاره به اخذ مجوز برای آزمایش انسانی نخستین واکسن کرونا در کشور گفت به زودی سه گروه دیگر مجوز آزمایش انسانی این واکسن را می گیرند. آقای ستاری این را هم گفته که همه تخت‌های ICU کشور به ونتیلاتور ایرانی مجهز شدند و آمادگی صادرات هم داریم. اما همزمان سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا از رعایت 90% شیوه‌نامه‌های بهداشتی کرونا در چند هفته اخیر خبر داده و گفته مردم در روزهای اخیر فوق‌العاده بودند. مرتضی علی مردانی گزارش می‌دهد.
در شهرهای نارنجی این روزهای کشور وضعیت شکننده است. اطمینان و قطعیتی وجود ندارد. هر آن و لحظه این امکان هست که به قرمزی بزند و شهر باز و دوباره به کمای محدودیت ها برود. اگرچه با تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا در شهرهای نارنجی تردد شبانه همچنان ممنوع است. دکتر رئیسی، سخنگوی ستاد ملی کرونا:
چنانچه پروتکل ها رعایت نشه و غفلتی صورت بگیره، مجددا این ویروس این ویروسیه که ثابت کرده الگوی رفتاریش جوریه که کوچکترین غفلت باعث میشه که این بیماری شعله ور بشه و مجددا شهرهای نارنجی به قرمز تبدیل بشه. و من این هشدار بیشتر برای تهران دارم که واقعا یه وضعیت لب مرز داره.
با بهبود وضعیت در برخی استانها و تغییر رنگ از نارنجی به قرمز و وضعیت نارنجی در 278 شهر کشور، مشاغل سطح 2 در این شهرها هم باز گشایی شده، اما وضعیت برخی استان‌ها مانند استان‌های شمالی در هفته گذشته بدتر شده. آنطور که وزیر بهداشت میگوید، مردم با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی باعث شدند پیش‌بینی سازمان‌های جهانی مبنی بر افزایش موارد مرگ کرونا در ایران به بالای 1000 نفر درست از آب در نیاید و روند افزایش موارد مرگ به بالای 400 نفر رسیده بود کاهش پیدا کند.
اونچه که برای جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی کرده بودند، این روزها باید در مرگ بالای 1000 و حدود 1200 به سر می بردیم. خب خوشبختانه با تمهیداتی که اندیشیدیم و با کمکی که از همه امکانات کشور گرفتیم، به هر حال توانستیم موارد مرگ و میر رو به زیر 400 برسونیم.
اگرچه برخی شهرها از وضعیت قرمزی به نارنجی رسیدن، اما با تصویب ستاد ملی کرونا در شهرهای نارنجی نیز محدودیت منع تردد از ساعت 21 تا 4 صبح برقرار است. مصوبه بعد ستاد ملی کرونا الزام همراه داشتن کارت ملی برای افرادی است که تست مثبت دارند. این افراد نباید از قرنطینه و خانه خارج شوند. دکتر رئیسی، سخنگوی ستاد ملی کرونا:
تقریبا در طی 6 روز گذشته که ما کنترل کردیم، بیش از 6400 نفر از افرادی که اینا مثبت بودن و دارای بیماری فعال بودن، برای سوار شدن به هواپیما، قطار و اتوبوس ها و تاکسی اقدام کرده بودند که چون اینا شناسایی شدن، از سوار شدن اینها به این وسایل حمل و نقل عمومی جلوگیری به عمل اومد و این به معنی این که نقض قرنطینه کردن این عزیزان. و خواهشی که داریم اینه که بسیار مهمی افرادی که مبتلا هستن حتما در خانه بمانن و پروتکل های بهداشتی رو رعایت بکنن.
در زمینه تولید واکسن کرونا، 6 شرکت داخلی برای تولید واکسن تلاش می‌کنند که مطالعات آزمایشگاهی آنها به پایان رسیده است و برخی از آنها درخواست مجوز ورود به مرحله مطالعات انسانی را به سازمان غذا و دارو ارائه دادند. اگرچه اعلام شده همزمان با ادامه تولید داخل، مذاکرات با شرکت‌های خارجی تولیدکننده انجام شده که در صورت تایید واکسن‌ها و تأمین ارز مورد نیاز، ظرف 2 ماه آینده اولین محموله وارد کشور خواهد شد.
شمار مبتلایان و فوتی‌های کرونا در جهان همچنان صعودی است. تاکنون بیش از 66,847,000 نفر در جهان به کرونا مبتلا شده و بیش از 1,534,000 نفر هم بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند. در آمریکا شمار مبتلایان در آستانه 15,000,000 نفر است. آنتونی فاوچی، مقام ارشد بیماری‌های عفونی آمریکا، گفته با افزایش مبتلایان به کرونا ماه آینده برای آمریکایی‌ها وحشتناک. در فرانسه هم دوباره شمار مبتلایان روزانه به کرونا به مرز 13,000 نفر رسید. تعداد فوتی‌ها در ایتالیا هم در مدت 24 ساعت از مرز 660 نفر گذشت. در ترکیه هم با موج پاییزی کرونا، قرنطینه‌های کرونایی در برخی مناطق بازگشته.
صف خرید مقابل فروشگاه‌های مواد غذایی قبل از شروع قرنطینه، ازدحام و ترافیک در استانبول بیشتر از روزهای دیگر است. بر اساس مقررات جدید کرونایی دولت ترکیه، به غیر از محدودیت‌های شبانه، تردد در 2 روز آخر هفته به طور کامل ممنوع است.
استانبول همیشه شلوغ، حالا به شهری آرام و خلوت تبدیل شده و خاطری از دوران کرونا را تجربه می کند.
مراکز تاریخی، گردشگری و بازار بزرگ استانبول در سکوت مطلقند. نیروهای پلیس با گشتنی رفت آمدها را کنترل می کنند.
استانبول در موج سوم کرونا بیشترین آمار مبتلایان به کووید 19 را در ترکیه ثبت کرد. شمار مبتلایان به کرونا در این کشور دیروز با ثبت یک رکورد از مرز 32,000 نفر فراتر رفت. حسن میربها، خبرگزاری صدا و سیما، استانبول.
اما طبق اعلام آژانس غذای سازمان ملل، قیمت مواد غذایی در جهان با جهش بزرگی نسبت به سال قبل به بالاترین سطح در 6 سال اخیر رسیده. عریضه حقوقی کشورمان درباره درز اطلاعات محرمانه فعالیت‌های هسته‌ای ایران تنظیم و برای آژانس ارسال می‌شود. این خبر را آقای غریب‌آبادی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده. اواخر هفته گذشته گزارش محرمانه ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره نصب سانتریفیوژهای جدید در نطنز بلافاصله سر از رسانه‌های غربی درآورد که این مسئله با اعتراض جمهوری اسلامی ایران مواجه شد. همکارم محمد شفیعی گزارش می‌دهد.
هنوز مدت کوتاهی از ارائه گزارش محرمانه ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره نصب 3 آبشار جدید از سانتریفیوژهای نسل IR2M در تأسیسات هسته‌ای نطنز نگذشته بود که خبرگزاری رویترز و برخی دیگر از رسانه‌های غربی این خبر را روی خروجی‌های خود قرار دادند. گزارشی که هنوز در اختیار اعضای آژانس قرار نگرفته بود سر از رسانه‌های غربی درآورد. این موضوع یعنی درز اطلاعات هسته‌ای ایران به خارج از آژانس بین‌المللی اتمی. آنطور که غریب‌آبادی نماینده دائم ایران در آژانس گفته، موضوع جدیدی نیست و بیش از 2 دهه است که ادامه داره. 8 سال پیش و در اوج بحران‌سازی غربی‌ها علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران، جی کارنی، سخنگوی وقت کاخ سفید گفته بود آمریکا برنامه هسته‌ای ایران را به دقت زیر نظر دارد و بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چشمای ما هستند. بازداشت چند بازرس آژانس در ایران و اخراج آنها از کشور گویای درستی ادعای آمریکایی هاست. حادثه خرابکاری تیرماه امسال در نطنز و ترور شهید فخری زاده به طور قطع بدون اطلاعات دقیق و کامل اجرا شدنی نبود. اطلاعاتی که جز با رفت و آمدهای زیاد بازرسان آژانس و دسترسی‌های فراوان آنها حتی به مراکز دانشگاهی کشور قابل دسترسی نبود. موضوعی که علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس هم دیروز به اون اشاره کرد و گفت مجلس و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شک دارد و بازرسی‌های آژانس که فراتر از پروتکل‌های الحاقی بوده با باعث شده اطلاعات هسته‌ای ایران و دانشمندان کشور در اختیار سازمان‌های جاسوسی کشورهای دشمن قرار گیرد. وی افزود در واقع باید گفت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امانتدار خوبی نبوده و چرا با این شرایط باید اجازه بدهیم این روند غلط ادامه پیدا کند. بدون شک عریضه نویسی و پیگیری‌های حقوقی طولانی مدت و عدم واکنش مناسب و قاطع به تخلفات آژانس و آژانسیان آنها را در ادامه ضربه زدن به توانمندی‌های کشورمان دریتر و مصمم‌تر خواهد کرد.
شنبه‌های اعتراضی در سرزمین‌های اشغالی ادامه دارد و دیشب به کشته شدن یکی از معترضان انجامید. هزاران معترض روز گذشته هم مقابل محل سکونت رسمی نخست وزیر رژیم صهیونیستی در قدس اشغالی تجمع کردند و خواستار استعفایش شدند. نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی دست کم 20 معترض را دستگیر کردند. در تظاهرات دیشب یک معترض هم کشته شد. اعتراض‌های ضد ناکارآمدی در سرزمین‌های اشغالی از 6 ماه پیش آغاز شده و هر شنبه ادامه می‌یابد. اما پاریس و دیگر شهرهای فرانسه صحنه درگیری خیابانی میان مردم و پلیس. این درگیری‌ها با دخالت پلیس به خشونت کشیده شد. رضا فیروزی گزارش می‌دهد.
پاریس و دیگر شهرهای فرانسه صحنه درگیری خیابانی میان مردم و پلیس. دیشب در دست کم 90 شهر فرانسه از جمله پاریس پایتخت در ادامه شنبه های اعتراضی و این بار در اعتراض به آنچه که قانون امنیت سراسری خوانده می شود مردم به خیابون ها آمدند. بر اساس بند 24 رومی این قانون مردم حق ندارند از خشونت های پلیس علیه شهروندان فیلم برداری کنند. پارلمان فرانسه این قانون را پس از انتشار فیلم خشونت چند پلیس علیه یک سیاه‌پوست و کلید زدن اعتراضات اخیر تصویب کرده. معترضان با وجود عقب نشینی دولت و پذیرش بازنویسی و تجدید نظر در آن در شعارهای خود خواستار لغو کامل این بند شدند. مردم بر این باورند که این بند بندی می شود به پای آزادی بیان و آزادی مطبوعات. در پی این درگیری ها و افزایش انتقادات از رئیس جمهور فرانسه، مکرون بالاخره اعتراف کرد که در فرانسه خشونت پلیس وجود دارد.
در جامعه ما خشونت وجود دارد. پلیس هایی هستند که دست به خشونت می زنند. من خودم می گویم که این خشونت پلیسی است، اما اینکه مخالفان آن را نجات پرستی نهادینه می خوانند توطئه است.
تظاهرات دیشب به درگیری گسترده معترضان با پلیس منجر شد. و بر اساس شواهد عینی پلیس فرانسه در تظاهرات شب و روز گذشته از گاز اشکاوری با درصد بالاتر از دفعات پیش استفاده کرده. همکارم شهسوار حسینی از پاریس میگوید این اعتراضا تا پاسی از شب ادامه داشته و پلیس ده ها نفر را بازداشت کرده.
ساعت حدود 10 شب به وقت پاریس هست و اینجا میدان جمهوری پاریس هست. درگیری ها ادامه داره و تاکنون بیش از 50 نفر بازداشت شده.
همزمان با این اعتراضا حامیان جنبش ضد سرمایه‌داری هم در اعتراض به سیاست‌های مکرون در خیابان‌های پاریس تظاهرات کردند. اعتراضات آنها از 2 سال پیش آغاز شده و شمع‌های هر هفته برگزار می‌شود.
اما ادامه خبرها، رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه از برخورد قضایی با مسببان ساخت کلیپ مبتذل در تکیه معاون الملک این شهرستان خبر داد. آقای توسلی زاده گفته تکیه معاون الملک کرمانشاه مکان مقدسی که سالها در اون روزه سید و شهدا برگزار می شده و دستگاه قضا به هیچ وجه با کسانی که بخوان به هر بهانه‌ای خدشه‌ای بر باورهای دینی مردم وارد کنند مماشات نخواهد کرد. درباره این کلیپ و حواشی ایجاد شده پیرامون اون گفتگو میکنم با همکارم طباطبایی، خبرنگار حوزه فرهنگی اخبار صدا. آقای طباطباییان سلام. ابتدا راجع به خود کلیپ یه توضیح کوتاهی به شنونده ها بدید تا بعد بریم سراغ سوالات.
بله، سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. ببینید، موضوع کلیپ اشوگری های این خانم بی‌حجابی که ظاهرا در تکیه معاون ملک کرمانشاه ثبت و ضبط شده، میدونید که تکیه در واقع یکی از تکایی بسیار مشهور کشوره که تو کرمانشاه قرار داده. سالهای سال در اون مراسم مذهبی و عزاداری امام حسین برگزار میشده که الان هم جزء آثار ملی ثبت شده. خب، تو ایران
حالا چرا میگید ظاهرا فیلم در اونجا ضبط
شده؟ چون در مورد اینکه این کلیپ مونتاژ باشه یا واقعی الان بحثه. میراث فرهنگی که حالا این تکیه زیر نظر اوناست میگه فیلم مونتاژه و مدعیه که حضور نیروهای یگان حفاظت و استفاده از دوربینای حفاظتی امکان نداره چنین کلیپی در واقع اونجا ضبط شده باشه. آره، اما بعضی میگن که اینطور نیست و محل کلیپ منتشر شده همون تکیه معاون الملک. اما الان بحثی که در واقع شکل گرفته فراتر از اینه که حالا محل ساخت کلیپ و کلیپ تو واقعا این تکیه حسینی بوده یا نه. بحث سر یه سری اتفاقات ضد فرهنگی هدفمندی که به صورت زیرکانه داره تو کشور انجام میشه و پیگیری میشه و اجرا میشه که محور همشون هم یک نوع قفل‌شکنی از ارزش‌های دینی و اخلاقی جامعه است.
گفتید یک سری اتفاقات، میشه برامون توضیح بدید که این اتفاقات چی هست؟
ببینید، اتفاقات زیادن که حالا اسم بردنش تو این فرصت کم شاید نشدنی باشه، چون این نوع اتفاقات غالبا رفتارهای ریز و خزندن که هر کدوم از اونها شاید به تنهایی مسئله کوچیکی به نظر بیاد.
بله.
اما وقتی اون اتفاق کوچیک رو تو کنار اتفاقات دیگه میذاری، مثل تیکه تیکه یه پازل میمونه که یه نقشه بزرگی رو برای شما به نمایش میگذاره. شما احتمالاً خبر اون خانم جوانی که بدون حجاب برده بله بودن داخل ویترین مغازه شنیدین دیگه؟
دقیقاً، اون هم توی کرمانشاه.
آره، این اتفاق درست تو شهر کرمانشاهی افتاده که خب حالا بافت مذهبی داره، مردمش اجازه نمیدن همچی اتفاقی بیفته و از زن، مثلا از یک زن به عنوان وسیله‌ای برای فروش کالا استفاده بشه. اما داره این اتفاق میفته، پیگیری هم که میکنه میبینه که صاحب مغازه اصلا مال اون استان نیست، مال یه جای دیگه است. تو مشهد هم همین اتفاق افتاد که یک خانم رو به عنوان مانکن زنده برده بودن گذاشته بودن داخل ویترین مغازه. قبلترش هم ما شاهد رقاصی چند تا زن مقابل مسجد بودیم که از خودشون فیلم میگیرن تو فضای مجازی پخش میکنن. در کنار این نوع کلیپ حالا ما شاهد تولید نوع جدیدی از کلیپ ها هستیم که با حضور 2 یا 3 تا دختر و پسر نوجوان تولید میشه با مضمون های عشقی و رفتارهای کاملا مثلا غربی.
این کلیپ ها وقت کجا پخش میشن؟
تو فضای مجازی دیگه. سعی میکنیم کلیپ ها در زمانهای کوتاه باشه تا باز کردن فایل هر جا زیاد اینترنت نخواد. خیلی میگم هدفمنده. تیکه های دیگه این پازل رو شما تو فیلم های شبکه های نمایش خانگی میبینین که هیچ نظارتی هم ظاهرن حالا روشون نیست. فیلم هایی که دست کمی از فیلم های ترکیه ندارن انواع و اقسام ارتباطات زن و مرد رو به نمایش میذاره. در کنار این فیلم ها شما شبکه ماهواره‌ای هم دارید که 24 ساعته داره فیلم و سریال پخش میکنه و همونطوری که گفتم چون این رفتار اونقدر زیاد شدن دیگه کسی بهش اهمیت نمیده، اما این فیلم ها دارن اثرشون رو جامعه
میذارن. آقای طباطبایان، یاد صحبت‌های چند سال پیش نخست وزیر رژیم صهیونیستی افتادم که حالا میگفت جمهوری اسلامی ایران رو میشه با همین فیلم ها شکست داد.
من اتفاقا اون یکی از سخنان کلیدی نتانیاهو بود که استراتژی این رژیم رو در قبال ایران روشن کرد. اونجا نتانیاهو به مقامات سیا میگه که ما برای ساقط کردن جمهوری اسلامی کافیه سبک زندگی رو مردم رو تغییر بدیم. ارزش‌های مردم که تغییر کنه خودشون نظام رو تغییر میدن.
دقیقاً همینطور هست. حرف زیاده و فرصت کم. خیلی ممنونم از شما. به هر حال به نظر میرسه که اجمالاً یه نوع غفلت در میون برخی مقامات فرهنگی و امنیتی در این حوزه وجود داره و خب با رویه کنونی بعیده که بتونن با آسیب‌های اون مقابله کنن. سپاس از شما. خب نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با اجرای آقای طاهری. درود بر شما.
به نام خدا، سلام بر شما و شنوندگان عزیز. خب هفته پنجم لیگ برتر فوتبال کشور امروز در حالی آغاز میشه که تیم ذوبان اصفهان به دلیل ابتلای 11 نفر از اعضای خود به کرونا خواستار لغو این دیدار خانگی شده بود، اما مسئولان سازمان لیگ گفتند تعداد بازیکنان کرونایی این تیم به اندازه‌ای نیست که دیدار امروزش برابر شهر خود روی مشهد لغو بشه. صحبت‌های رسول کربکندی، سخنگوی باشگاه.
باشگاه هم خب درخواست داده به فدراسیون برای لغو این بازی، گویا که طبق مقررات چون مصمم به برگزاری بازی هستم، که این خیلی جای سوال داره، چون ما قراره که جان بازیکنامون ورزشکارا رو برگزار کنند داره به خطر بندازیم، یه قراره یک سری مسابقه سالم برگزار بشه.
در دیگر بازی همزمان تیمای نفت مسجد سلیمان و فولاد مبارکه سپاهان در مسجد سلیمان ساعت 15 امروز دیدار میکنند. در بازی مهم فردا تراکتور با فولاد و خوزستان در تبریز و استقلال تهران و صنعت نفت آبادان در باشگاه آزادی به میدان میرزیم که بازی امروز تیمای پرسپولیس و نساجی مازندران در قائم شهر نیز به دلیل حضور پرسپولیس در فینال لیگ قهرمانان به زمان دیگه‌ای موکول شد. سرخپوشان پایتخت که دیروز پاسخ تست کرونا اونها منفی اعلام شده، قرار قبل و بعد از بازی شنبه آینده با ذوبان مجددا در قرنطینه تیم تست بدن تا با بیشترین میزان اطمینان عازم قطر بشن. پرسپولیس ایران در فینال لیگ قهرمانان آسیا باید 29 آذر برای کسب مقام قهرمانی مقابل تیم برتر منطقه شرق قاره به میدان بره. اما حالا سردار آزمون ملی پوش ارزنده کشورمون و تیم زنیت روسیه که در این یه ماه و نیم گذشته درگیر بیماری شده و همه رو برای مسابقات انتخابی جام جهانی نگران کرده بود، دیشب در لیگ برتر روسیه برابر تیم اورال دوباره نمایش خیره‌کننده‌ای داشت و در پیروزی 5-1 که تیمش 3 گل زد، 1 گل ساخت و 1 پنالتی هم گرفت، زمینی که با 9 گل نیز در صدر جدول گلزنان لیگ روسیه ایستاد تا خیال همه از بابت آمادگیش راحت بشه. تیم ملی ایران میدونن شنوندگان که اصلا با تیم‌های هنگ کنگ و کامبوج و خرداد آینده با تیم‌های ملی بحرین و عراق 4 بازی حساس در دور نخست انتخابی جام جهانی داره. چند تا بازی اروپا رو من بگم. بامداد امروز در اسپانیا تیره روزیای بارسلونا ادامه یابد، 2-1 به تیم کادیز باخت. رئال مادرید هم به سختی و با گل به خودی مدافع حریف 1-0 سویا رو مغلوب کرد و اتلتیکو مادرید سرنشین 2-0 وایادولید را شکست داد. در انگلیس منچستر سیتی با 2 گل فولام رو برد، منچستر یونایتد 3-1 بر وستهام غلبه کرد و چلسی 3-1 بر لیدز پیروز شد. امشب تاتنهام با آرسنال ساعت 20 و ساعت 22:45 دقیقه لیورپول با ولورهمپتون برابر هم به میدان میرن. خانم شما شنوندگان عزیز، خداحافظی.
بسیار سپاسگزارم.
پیک بامدادی.
ساعت 8:21. سلام میکنم به ساسان رئیسیم و پیک بامدادی امروز. سلام.
به نام خدا. سلام خانم مجدالحسینی، صبح شما بخیر، خسته نباشید. و سلام به دوستانم در تهیه خبرها. سلامی گرم و صمیمی به مردم خوب ایران زمین. صبح یک شنبه شما بخیر. ابتدا نگاهی میکنیم به عناوین گزارش‌های امروز پیک بامدادی.
وزارت صنعت سازمان رو تجارت می‌پرسید آقا شما هدف گذاریتون برای قاره آفریقا الان مثلا 600 میلیون دلار هستید، برای 2 سال آینده برنامه راهبریتون چقدره؟ یعنی چند میلیون دلاره؟ برای 5 سال چقدره؟ برای 15 سال چقدره؟ ببینید تحقیق سند وجود داره.
منصور غلامی وزیر علوم در نامه‌ای به رهبری راهکاری برای اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی پیشنهاد داده که این نامه در روزهای اخیر با حاشیه‌های فراوانی همراه بوده.
صبح شما بخیر. وزیر امور خارجه دیروز معاون دیپلماسی اقتصادی رو برکنار و آقای مهاجر سفیر سابق ایران در کشورهایی مثل سوئد، پرتغال و رومانی و مدیر کل پیشین دفتر هماهنگی و پایش روابط اقتصادی دو جانبه وزارت امور خارجه را به جای انصاری در این سمت منصوب کرد. فعالان اقتصادی و کارشناسان میگن در دوره تشکیل معاونت اقتصادی صادرات ایران به کشورهای همسایه ارقام قابل دفاعی نداشته. فراخوان کردن رایزن اقتصادی و انتصاب رایزنهای غیر متخصص هم از انتقاداتی بوده که برخی کارشناسان در مدت تشکیل معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه داشتند. گزارشی از همکارم مهدی خدایی.
معاونت اقتصادی وزارت خارجه احیا شد تا بازرگانی خارجی را زنده کند، آن هم با 140 بازوی نمایندگی و کنسولگری ایران در خارج از کشور. اما در این 3 سال گاهی شاهد حضور وزیر امور خارجه در مجلس برای پاسخگویی به سوال نمایندگانی بودیم که گشایش خاصی را در تجارت خارجی ایران بعد از تشکیل این معاونت جدید اقتصادی در وزارت خارجه ندیده بودند. موسوی لارگانی یکی از نمایندگان سوال کننده در دوره قبلی مجلس بود.
ما اعتراض و تذکری که داشتیم و سوالی که داشتیم بود که چرا علارغم این که چند سال از تصویب شدن این قانون میگذره خروجی ما نداریم. جواب قانع کننده نبود.
تغییر دیروز معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه به همین گلایه‌ها مربوط دانسته شده است. محسن مقصودی مستندساز تلویزیونی میگوید تأثیر کم تحرکی بخش اقتصادی وزارت خارجه را میتوان در آمارهای بازرگانی تبادلات با کشورهای همسایه دید.
ببین، ما تو بازار سوریه با توجه به ارتباط خیلی محکمی که با سوری‌ها داشتیم تو همین 7-8 سال اخیر و اونها هم خیلی راغب بودن برای حضور اقتصادی ایران تو سوریه، ما متأسفانه ایران فقط به اندازه 3% در بازار سوریه حضور داره، یعنی از حجم واردات حدوداً 6 میلیارد دلاری سوریه ایران هولوش خیلی کمتر از 200 میلیون دلار، یعنی حدود 162 میلیون دلار ایران هست که به 3% هم نمیرسه حضور ایران در بازار سوریه. توی کشورهای مختلف، کشورهای همسایه هم همین مشکل رو داریم، یعنی ما از حجم واردات حدوداً 1200 میلیارد دلاری کشورهای همسایه، یعنی ایران از واردات اینها بین 2 تا 2.2%.
البته هفته پیش خبرنگار پیک بامدادی از سخنگوی وزارت خارجه درباره حضور حداقلی ایران در بازارهای کشورهای همسایه از جمله سوریه سوال کرد که پاسخ آقای خطیب‌زاده تکذیب برخی آمارها بود.
واردات کالای ایرانی هم به سوریه فقط تنها 3% بازار سوریه رو داره و ما نتونستیم اون 600 میلیون کشور همسایه رو ما بازارشون رو به دست بیاریم. علت چیه؟ ممنون.
ما در حوزه همسایگی بیشترین مراوداتمون رو داریم. روابط اقتصادی ما با همسایگان از حوزه های مختلف بسیار بسیار با فاصله جلوتر هست.
کاهش 15% صادرات به 15 کشور همسایه و کاهش 18% آمار صادرات به اوراسیا ارقام رسمی اقتصادی است که یکی از دلایل آن شاید بتوان در کاهش رقم رایزنهای بازرگانی ایران در کشورهای خارجی دید. لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران:
حدود 20 رایزن ما در گذشته داشتیم، در حال حاضر حدود 5 تا 7 رایزن بیشتر نداریم.
سازمان توسعه تجارت هفته پیش اعلام کرده بود تا 2 ماه دیگر ایران 6 رایزن اقتصادی به کشورهای مختلف اعزام می‌کند. با این حال محسن مقصودی می‌گوید در این چند سال اخیر تعداد رایزن‌های اقتصادی متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی کشور نبوده است.
از مستند آفریقا سرزمین فرصت‌ها رو 10% سال گذشته تولید کردیم. ما مطالعه کردیم، دیدیم کشورهای مختلف استراتژی دارن، راهبرد دارن برای اینکه توی قاره آفریقا و به لحاظ اقتصادی باید چیکار بکنه. وزارت صنعت، سازمان توسعه تجارت می‌پرسید آقا شما هدف گذاریتون برای قاره آفریقا الان مثلا 600 میلیون دلار هستید، برای 2 سال آینده برنامه راهبردتون چقدره؟ یعنی چند میلیون دلاره؟ برای 5 سال چقدره؟ برای 15 سال چقدره؟ تو چه حوزه‌هایی قرار شما صادرات به آفریقا بکنید؟ تو چه حوزه‌هایی قرار واردات بکنید؟ ببینید همچه سندی وجود داره. و بعد رایزن‌های بازرگانی متعدد دارن. تو همین کشور عراق بالای 13-14 تا رایزنی بازرگانی ترکیه نیرو داره. تو کشور روسیه رایزنهای بازرگانی ترکیه میگن بالای 40 نفر نیرو داره. ما چجوری؟ ما 1 نفر داشتیم تو روسیه که اون هم فرا خوندیم به دلیل مشکل مالی برگردوندیم. یعنی اینکه
دولت‌ها زمینه رو فراهم می‌کنند.
بدون شک جهان را نباید فقط در اروپا و آن هم چند کشور اروپایی دید. تعاملات اقتصادی ایران با افغانستان دو برابر مجموع کل اروپا بوده است. بدون شک استفاده از ظرفیت 600 میلیونی کشورهای همسایه نیازمند تدوین راهبرد و برنامه‌های درازمدت است. آقای مقصودی میگوید مربوط دانستن این مشکلات به تحریم نوعی آدرس غلط دادن است.
ببین ما الان کشورهایی که خودمون رفتیم، ما کشورهای روسیه رو ما خب از اینکه 13 قسمت مستند ساختیم توش دوبار رفتیم، تو عمان ما دو قسمت ساختیم، تو عراق سه قسمت ساختیم، تو کشورهای آفریقایی 4 کشور رو ما رفتیم، هم در شرق آفریقا هم در غرب آفریقا و اخیرا هم کشور سوریه رو. تو همه اینها میگم مشکلات تکراریه عمدتاً و برنامه‌ریزی وجود نداره، راهبردی وجود نداره و این هم که میگیم آقا تحریمیم و نمیشه، باز یکی از اون خطاهایی که به نظرم آدرس غلط دادنه. یعنی خیلی از این کشورها توی اوج تحریم‌های سابق 90 و 91 افزایش صادراتی داریم و الان و در دوره اوج برجام ما نزول صادراتمونه، نه الان تو از تحریم. در سال‌های 95 و 94 که مثلا میگن اوج برجام بوده و بهترین زمان برجام بوده، ما صادرات به قاره آفریقا افت کرده، کاهش پیدا کرده.
تغییر معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه بعد از 3 سال و آن هم در ماه‌های پایانی دولت، اگرچه فرصت جبران را برای معاونت جدید قدری کوتاه کرده است، اما بهره گیری از رایزن‌های کاربلد اقتصادی می‌تواند در همین فرصت باقی مانده هم تحرک تازه‌ای به چرخ اقتصاد بدهد.
بامدادی را همه روزه به جز روزهای تعطیل از رادیوی خودتان بشنوید.
این برنامه همزمان از رادیو ایران، شبکه سراسری معارف و کانال‌های استانی رادیو در تمام ایران پخش می‌شود.
پیک بامدادی.
صبح خیر، 8:29 دقیقه و 20 ثانیه است. دیروز ما گزارشی داشتیم درباره پوشک‌های احتکاری که با قیمت‌های جدید، یعنی 2-3 برابر قیمت چند ماه پیش داره عرضه میشه. در این باره خب شنوندگان خیلی زیادی برای ما پیامک دادن. دوست گرامی نوشتن که یک شرکت بزرگ تولیدی پوشک بچه در منطقه از یزد که به تازگی همه پوشک‌های انبار شده 2 سال قبل خودش رو الان داره به نرخ جدید قیمت میزنه. عجب بی‌انصافی هستن. خیلی پیامک‌های این دست زیاد داشتیم. به نظر میرسه که دستگاه‌های نظارتی باید یک سازوکاری داشته باشن که کاری بکنن که شرکت‌ها و کارخونه‌ها نتونن محصولات احتکاری رو به قیمت جدید بفروشند و در واقع به مردم فشار بیارن. شماره پیامک ما 3610 است. انتخاب و گزینش معلمان از مسیر دانشگاه فرهنگیان صورت میگیره. با این حال برخی رشته‌های دانشگاهی هم وجود داره که اشتغال اون دانشجویان فقط در آموزش و پرورش امکان پذیره. همین شده که وزیر علوم نامه‌ای رو برای اشتغال این دسته از دانشجویان نوشته که قدری بحث برانگیز شده. خانم نعمتی گزارش میده.
منصور غلامی وزیر علوم در نامه‌ای به رهبری راهکاری برای اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی پیشنهاد داده که این نامه در روزهای اخیر با حاشیه‌های فراوانی همراه بوده. کریمی فیروزجایی نماینده مجلس و رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:
وزیر علوم متأسفانه نامه‌ای نوشت اخیراً به مقام معظم رهبری و در اون نامه مسائلی رو عنوان کرد. خلاصه حرف وزیر اینه که دیگه ضرورتی به ادامه فعالیت دانشگاه فرهنگیان نیست و دانشگاه فرهنگیان وفق ماده 28 اساسنامه خودش بره از بین فارغ التحصیلان دانشگاه های دیگه افراد رو بگیره و در یه دوره 1 ساله به اینها مهارت های معلمی رو یاد بده و از اینها استفاده کنه.
او گفته وزیر علوم بدون توجه به اساسنامه قوی و 31 ماده دانشگاه فرهنگیان در نامه خود به ماده 28 این اساسنامه اشاره کرده، در حالی که این ماده ناظر به رشته هایی است که توسعه آن در دانشگاه فرهنگیان امکان پذیر نیست و تنها در این رشته ها دانشگاه فرهنگیان مجاز به پذیرش از دیگر فارغ التحصیلان است.
اساسنامه دانشگاه فرهنگیان Q1 ماده ایه و طبیعتاً با دولت و مخصوصاً دو تا وزارتخونه مرتبط، وزارت آموزش و وزارت علوم، کمک کنن که این اساسنامه اجرا بشه، نه اینکه بیایم به شکلی هدفمند و سوگیرانه یک ماده از این اساسنامه رو بگیریم و رو این مانور بدیم و بقیه مواد اساسنامه رو نادیده بگیرید.
وزیر آموزش و پرورش هم در واکنش به این نامه در فضای مجازی نوشته: با جدیت از موجودیت و هویت ممتاز این دانشگاه صیانت می‌کنم. رسالت دانشگاه فرهنگیان تربیت معلم است و این رسالت با رسالت دانشگاه‌های دیگر که تربیت عالم است کاملا متفاوت است. الله‌یار ترکمن، معاون وزیر آموزش و پرورش:
برای ما ملاک مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگیه که اونجا سه تا گزینه رو مشخص کرده: دوره‌های 4 ساله، دوره 1 ساله دانشگاه فرهنگیان و استفاده از ظرفیت‌های علمی. فقط این سه تا گزینه رو از طریق دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی میتونیم اجرا کنیم. تربیت معلمم عمدش از همون دوره‌های 4 ساله اتفاق میفته که یک نفر مثلا دیپلم رو ما تحت آموزش‌های خاص میاریم و تبدیل می‌کنیم به یک معلمی که میتونه ایفای نقش موثر داشته باشه. اما حالا با توجه به شرایط اجرایی خاص و همینطور بعضی محدودیت‌های زمانی یا بعضی محدودیت‌های اجرایی در تربیت بعضی رشته‌ها، دوره 1 ساله داریم که از فارغ التحصیلا استفاده می‌کنیم.
هرچند وزیر علوم در پاسخ به این گلایه‌ها گفته متأسفانه از نامه بنده به رهبری سوء برداشت شده و من منظورم کمرنگ شدن دانشگاه یا تعطیلی دانشگاه فرهنگیان نبوده، تنها استفاده از نیروی انسانی تحصیل کرده موجود که همزمان مسئولان کشور دغدغه اشتغال آنها را هم دارند بود. موضوعی که حاج بابایی وزیر اسبق وزارت آموزش و پرورش کاملا با اون مخالفه و میگه برای اشتغال آنها راهی غیر از دانشگاه فرهنگیان وجود ندارد.
در بعضی میگن پس این همه این افرادی که تو دانشگاه درس میکنن چه کار بکنن؟ این حرف درستیه. این همه شغلا در دنیا وجود داره، بخواه یه معلمیه دیگه، یه معلمیش هم برای دانشگاه فرنگیان باشه. یه نکته. نکته دوم، مگر این جوانانی که میرن در دانشگاه فرنگیان از خارج میان؟ اینا همین دانشگاه، اما در واقع همین دانشجوی مملکتن. دانشجوی عزیزی که میخوان برن دانشگاه دیگه درس بخونن، خب از اولش همین بیان دانشگاه فرنگیان درس بخونن.
آنچه که او آن را تفکری سطحی و خطای استراتژیک میخواند و معتقد است به جای تقویت این دانشگاه و افزایش بودجه که منجر به تقویت نظام تربیتی ما میشود، طوری عمل شده که انگار میخواهند این دانشگاه اساسا نباشد.
این نگاه خیلی سطحی نگریست که ما دانشگاه فرهنگیان رو که میخوام معلم تربیت بکند بگیم که در جاهای دیگه درس بخونن، بعد ما یک سال براشون دوره بزنیم. هر سال معلمان میرفتن خدمت رهبری، این بار رهبری رفتن در دانشگاه فرهنگیان. فرهنگیان چه در واقع مشکلی داره که دوستان ما دوباره بشن که دانشگاه فرهنگ؟ ما اتفاقا اعتقادمون بر این است که بعضی از دانشگاه ها باید منحل بشن، دانشگاه فرهنگیان تقویت بشه در زمینه تعلیم و تربیت.
خنیفر، رئیس دانشگاه فرهنگیان کشور، هم در ادامه اعتراض‌ها به نامه وزیر علوم، دانشگاه فرهنگیان را موتور محرکی سنت تحول بنیادین آموزش و پرورش که مورد تأکید چند باره رهبری است می‌داند.
ببینید، بحث آموزش در تربیت و معلم در کشورهای مختلف معمولاً از مسیر دانشگاه فرهنگیان یا دانشگاه‌های تربیت معلم. مقام معظم رهبری هم بارها و بارها و بارها این مسئله رو تصریح کردن که معبر تربیت معلم دانشگاه فرهنگیانه. حالا اگر یک ساله باشه کوتاه مدت برای زمان بحران، وگرنه بهترین دوره آموزش ها دوره های 4 ساله شبانه روزیه.
رئیس جمهور البته با ابلاغ قانون نحوه جذب نیرو به وزارت آموزش و پرورش و سازمان استخدامی کشور، طبق آن جذب نیرو تنها از دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی باید انجام شود، آبی شد بر آتش گله گذاری ها.
گارلی و سویو خوادا چیچیس رادیو سنان سیز دوستلارموزا جان سالغی بول روزی و ایزتل امر آرزیلرخ. ساعت 8:36 دقیقه دی امودموز بار بیون سیز ده استادخلاری زیت شاسیز استهلر برنامه سن تقدم ایلرخ.
Nah.
بسم الله الرحمن الرحیم. حق الله نادینان دوستدار سلام و صبح بخیر دیدم خدمت سه ایشالله چه سلامت و لحظه استهنرده زنده صورته غربی آذربایجان رادیو سنان حضور روزا تقدیم اونو بینرم یک شنبه آذرون 16 ربیع الثانی 23 و دسامبر 6 آقای عبدالله تهیه‌کننده‌مون آقای خشمان صدا بردارمون آقای طلوعی دستیار تهیه‌ات خانم سلطانی ارتباطات همکارمون خانم بساتفر یختلار و بنده سعیدی هم بیوین تقریبا ساعت 9 چند دوستان خدمتنده
İstahlariyiz, İstahlar bağlamasından.
Alo, selamu aleyküm. Rustay babana zert, kabın kendinden. Bizim internetimiz yoktu. Özü de 850 ev kanvarımız vardı. 200 tane danışamızımız vardı. İkildi internetten. Bəhrimət deyirlər və özü izlə biləz ki, bu mərizi korona da mədrisəlimiz kollən bağlıdır. Sizdən xahiş deyirlər ki, bir tərəfdən miras fərhəngi qoymur dəkəlimizi nəsb eləyək yerimizdir. Bir tərəfdən də idari bərq bizlə həmkarı eləmir. Sizdən xahiş deyirlər, dəzəsi eləyəsiz. Ba təşəkkür. Berat Kuhiş, kitabın Baba Nezer kendinle.
Rüstay Zaviye Efe Xandan. Buranın internetleri çok zayıftı. Lütfen nasıllarım teşkil edersiniz. Allah razı olmasın. Amin.
وقتی ما اثر هستجندی منطقه هستجندی مزانی کنیم اینترنت اینا نداریم ما هست بسته که میرم مدرسه از طریق تلفن اینا استفاده میکنه اصلا اینترنت نداریم مشکل داریم از طریق گاز از طریق کارهای بانکی همین مشکلمونه نمیتونیم هیچ کاری انجام بدیم خواهش میکنم بگیر رسیدی کنم
خب تلفن‌ها اشتباه متأسفانه استانمون بعضی شهرلرنده چتلرنده مشکل اینترنتینه مواجهه و تلفن‌ها دا گویایدیلر و خدمتسرز دوستون چه بو مورد بیز بینلرن پرداختمون اولازاقته هم اینترنتتن و وضعیت اینترنتتن صحبت لی زایخ هم ده وضعیت شبکه ملی شاددان استفاده لی زایخ و صحبتمون اولازاقته نیا چه Çoxlu buyurubsuz ki, rayqan dəylə müşkilimiz vardı və biləncə bir söz nədən. 33-45-28 telefon şumarəmizdir. 30-441-40 payam zamanəmizdir. Ağay Məndəs Cəli Nejad, müdir kol ərtibatat və fənnəvari yətəlat ustan Azərbaycan qəribi poşt xat ərtibat edilir. Ağay Məndəs, salam ərzələ, məsubuz xeyr olsun.
Salamun aleykum, bəndə də salam ərzələm, Cavay Səidi. مجری محترم برنامه استهلال و عزیز بزرگوار همستانلارم
بله عرض استون چه بی توضیح بیرون تلفن در رجل خدمت استون
عرض این خدمت مو اول تماس چه از دمه تماس دوت مشتولار گشه اشاره بیردولار بیز حالا بی سر بو توسعه اینترنت روز دایدا بی سر موانع اینم مواجهه از جمله حالا موردی که بیردولار میراث فرهنگی بعض موارد در اداره برق جره یعنی تأمین و بکله چه برولور برق تأمین اولا و گاهن ممانعت های مردمه بیزم اکثر روستالار دا کسر دا ممانعت مردمه بارده
نیه؟ آنمانش؟
بی سر فشره مثلا تشعشعات بودکلش حالا مثلا مزرجه ده شاید بلبی تفکرلش بیز بیشتر موارد روستایده با ممانعت مردم و اینا مواجه حالا بود بی طرف قضیه ده بی طرفتن در واقعیت ده هم برنامه ششم توسعه و اسناد بالا دست ده تکالیف وزارت ارتباطات تأمین اینترنت تا پایان یعنی برنامه ششم توسعه تأمین اینترنت 80% روستاهای کشور ده. یعنی تا پایان برنامه ششم توسعه بود تکلیف وزارت ارتباطات 80% تا پایان برنامه منتها بیزم به دلیل بود وضعیت کرونا و به خاطر وضعیتی چو جلب گاباغا و انشالله سریعن در زنجیره کرونا و بو بیماری کوید 19 ریشه کنولار بو وضعیت ده حالا تلاش ما زودو چه به قول تکالفه باخ مرخ تلاش ما زودو چه حد اکثر بیدنه ده چند دیلی یا بلاخ پوششنه اضافه یا پوشش اینترنت نه برنامه همه زودو چه انشالله تا پایان سال تلاش ما زودو یعنی ده تجهیزاتی ده چه تلاش ایرخ با وجود این چوز بلوسیز چه مشکلات و تحریم های ظالمانه تلاشمز اولو چی حد اکثر تجهیزات وارد استان و لاوه تلاشمز اولو چی انشالله روستاهای بالای 20 خانوار تا بایرامادان حد اکثر حالا از لدم و تکلیفتن اضافه تلاشمز اولو چی بیردنه ده چند دلیه بلاخ اضافه لیخ برنامه همزده او ده یعنی بیزینده وضعیت موجود استان بالای 75% چسترمز اینترنت بار یعنی تکلیفی چی اولو بیزن 5% کالره چون مطمئنن محقق اولاسخ اما انشالله تلاشمون زودو چه 100% و نزدیک 100% روسته های بالای 20 خانوار انشالله تا بایرامازان محقق اولا اگر تجهیزات علم زدالت یتیرسه انشالله تلاشمون زودو چه استانده شرمنده مردم روسته اولمیخ
بو تشعشات واقعا ضرر واردی یا یخده؟
خیر باقیان بزیم بحث تشعشات دا سازمان انرژی اتمی نن همه هنگلخ بارده یعنی بزیم وزارتخانه‌ان معاونت سازمان تنظیم مقررات تمامی دکلر هم قبل از نصب هم عین نصب هم بعد از نصب یعنی دقیقا بو تشعشات کنترل اولو چه مضر رول میاد بزیم در طول روز تخل تشعشات مضر تر از دکلدن ده مواده خصوصی نگاه مختا دکلرین تشعشاتنن او حدی چه بارده و حد ضرر دهیسنه اجازه ویلمز یتیرزنه چه مردم ها ضرر رول
این اصلی مانه چه اینترنت گسترش تا پاموره تجهیزات ده چندیز جالب ساتمر یا مردم و مانعته یا دستگاه های مثلا
تجهیزات در حد برنامه ریزی داله درخ بزرد زردم از نظر تکالیفی چه بزرد ارتباطات و اولوب ده تکالیفمزدن داله درخ ولی تجهیزات بله تجهیزات برسود به وضعیت ده اپراتورلار با وجود اینکه افزایش قیمتی از طرف وزارت خانه و آقای وزیر اجازه برمیم در بزمینده چیلو سیلده هیچ گونه افزایش تعرفه اپراتورلار مردما به قول تحمل الیلر با وجود بو بیز برنامه همه زودو چی توسعه همه زنجام تا با وجود اینکه از برسود وضعیت اقتصاد از برسود وضعیت بله مردمموز دم لحظه لیله وضعیت بله بیزیم تلاشمز داده بو وضعیت ده چه حالا مردم هم این دوز بلوسوز بحث اینترنت کلن بحث دورکار دار ده و بحث خرید های اینترنت ده بحث جلسات مجاز ده و بیزیم پهنای باند استان ماز از در پهنای باند اصلا مشولمز یخده بیز حتی این بو وضعیت ده چه پیک مصرف و افزایش پهنای باند وارد استانمزده بیز نصف ظرفیت پهنای باند استانم استفاده لیره یعنی از لحاظ پهنای باند و زیر ساخته اینترنت هیچ مشکلمز یخده استانده از لحاظ تجهیزات و تجهیزات به مرور زمان وارد اولوری و اینده در حال حاضر بیز در حال تجهیز حدودن 200 دنه سایت روستایی استانخ چه زی ساختلارن تامین ایلیدخ چه هم پهنای باند تامین الله و بحث انتقال دا مشوله علمیه تجهیزات دا به مرور زمان جله و نصب اولا به مرور زمان تلاش شده هرچند چه با کرونا باعث اولده چه به قول اون ممانعت های مردم تون مردم نیاز دارن تختر جوله بو وضعیت ده اون ممانعت مردم ها مشوله حل اولد یعنی مردم چه مانه اولد در ایجاد ده کله بو ظرفیت یارانفده چه بو مشوله حل اولد حالا بیسر موارد ده او عزیز همچهتمز بیردولا چه میراد فرهنگی داره بغد مانه بو موانه ده بارد یعنی نه چی داره بغد مانه اولد داره بغد از لحاظ
زیر ساخت تامین
نمره بعضی یلرده بله نقاط نه داخل روستاگاه هم مثلا بزید در چلمز بیجور ده به گل ترراحولنو چه هم پوشش روستای سولا هم پوشش جاده سولا هم جادهانه پوشش بره هم روستانه اونده جست و نقاط دا تامین برقده مشیده بزنه انشالله بلارده بیز رای زنه لمشقی داره برقمن دلتاتمز اولوبده و استانداری محترمنم که به مشکلات برق و دسترس در انشالله حل بود.
آی من نسبا ایرم هستم بیوردوز چه استان مزید نسی درصد اینترنت محرمان دور از اخلار؟
بیزیم تلاش ما زاده چه بالای 20 خانوار برنامه همه زاده چه تحجیزات یه چیزه بالای 20 خانوار ها یک راخ یعنی روزده های بالای 20 خانوار ها تلاش ما زاده چه روزده های گال میاد چه بالای 20 خانوار مفاقد اینترنت حالا اما این ده گالب ده به گال وضعیت و ظرفیت که تحجیزات چیه چه بیزیم برنامه ریزیمیز و وزارت خانانم برنامه ریزیده او دو چه روزده های بالای 20 خانوار پوشش برخ اما تجهیزات تامین اوزا یعنی به مرور زمان و بر اساس اولویت و شرایطی که شاید بعض مردم عزیز استان ملاحظات بود رو لا چه دیلر بعد نیه مثلا فلان چه حالا بیزن کم جمعیت دوران اینترنت بار بیزن گفته بله شرایطی که حاکم ده و شرایطی که تر راهی لازم ده و شرایط از جمله مواردی که از لدم استعلامات میراث فرهنگی و نمیدونم وجود برق و فلان با شرایط لازم ده چه تا بیدن دکل بیدن چسته به قول مستقر رولا و عزیز هم چسته لرمزه اینترنت بره و بیزده عملا واقعیت ده ازمز مقایتلین ده و مشاقی چه شهر ده بارده همان عدالت ارتباطی چی بیزن بزارت خانه تلاش ایدر چه اولا باور لام بیزیم بو تکنولوژی دادید ده برق داد یا خنی تلفن منگا باخ وارده تکنولوژی دادید ده بسلا شهر دایی چیلو تلفن منگا باخ به گولوی ده اینترنت ده مثلت پرسولت استفاده لیم مرده بیزیم او تلفن منگا باخ تنها 150 دنه استانده چندمیز ده اینترنت پرسولت وارده این خوشبختانه حالا 2196 دنه روستای بالای 20 خانواردان بیزیم 75 درصد یعنی 1800-1700 دنه چندمیز اینترنتدن پرسادتن برخوردار لا بو در عرض ایچویل انزام تاپوب ده
بله.
و تلاشمز داده چه انشالله واقعا و تلاشش که بزارت ارتباطات حوزه اینترنت ده خصوصا بزمینده ایچویل ایچویل اخیر ده تلاشمز داده شکافی که بین اینترنت روستایی شهرات لب ده شکاف را دادن آفران
چخ چوزه آقای مندس بو موقعیت کوهستانی استانمز تحصیل گفت سیزم پیشرفته عملیاتیز ده؟
بله دقیقاً اوجود بیزم چون حالا فصل سرما به گل فصل سوخ هوا تیزتر بیزم استانمز ده جلره و به اضافه اینچه نقاط کوهستانه ده کوهستان علماق استانن خصوصا بحث پوشش زده ده و بو موارد ده بی سر مشکلات استان ده وارده بیزم او پیچ های جاده ده جاده بله. صاف هلنده شاید 5 کیلومتر زده ده بیدن سایت علماق پوشش بیره زده ده بله پیچ جاده ده 5 دنه سایت او اندازه جادن پوشش برمیده بلال هزینه های اضافه ده چه دولت ها به هر حال بیز بو پوشش روستایی ده بلون در زلیه جناب آقای سعیده چه بیز پوشش روستاینه اپراتورلار تامین الامنلر پوشش روستایی با پروانه اپراتورلار ده ایران سل و همراه اول اپراتورلار ده یخته پوشش اینترنت روستایی و پوشش جاده‌ای از محل اعتبارات خود وزارتخانه و اعتبارات یو اس ای که به قول کس رول رو پاس اپراتور لاردان اردان تامین آلوره و خود وزارتخانه محل اعتبارات ملدن هزینه لیره اینترنت های روستا یعنی تمام روستاهای چند اینترنت بریلره اعتبارات خود وزارتخانه دان تامین آلوره
بله آی من آخر سوالم بودستون یادم من جلر چه نسه مود نسه بودن انگه باخ اینترنتن اپراتورلا قیمتن افزایش وردیلر سورا فیچیرم یندردیلر بونون قیمت
برگشت وزیر دستور وردیلر برگشت
برگشت شده گرد ایلین آخرم نسن جلن بیریلر سن چه افزایش قیمت یخموز ده
بیزیم نه تنها جاوای سعیدی از دلیم عزیز همستانلارمزا چه بیزیم نه تنها تلاشمز آدش افزایش تعرفه اینترنت علمی ها تلاشمز آدو چه نقد گسترش اینترنت چخلا و درآمد اپراتور چخلا تلاشمز آدو هزینه های اینترنت یندراخ افزایش شل میدخش انشالله گسترش اینترنت و درآمد اپراتورلا روزا تلاشمز آدو بر اساس افزایش تعداد کاربر هزینه های اینترنت یندراخ نه اینچ افزایش برخ
بله بی نهایت ممنونم نرزدن آقای مندرز تو فلندس
خواهش
ایرم خدا حافظ خدا حافظ آقای مهندس جلیل نژاد من دانشته مدیر کل ارتباطات فناوری اطلاعات استان آذربایجان غربی است در برنامه هستند
Allah bir zahmet takrelen bu kur şehrin çörekler olup bizlere. çörek düzünde de öyle. Bir tane uşağı hiç görmüyor. Bize de bunlara yetişsin ne de. Çörekler bize rahat. Sen Allah pak gelen, din bilelen, lavaşı bize de olur. Özü de hem ne kadar saftı. Lavaşlar bize de ha bile.
Ben bu bir meyrosluğa şair olmuşum. İndi 4 ildi, 5 ildi, bize 200. 58 men hukuku eyle, şu nefer edemem bu koronada, bu zatta kalmışız evde. Bir bu 4-5 ilde bir tümen koymuş lan onun üstüne. Bunu bir takş eden mahsulla eşitsin ne de.
Havaleye gez olur tekrar, siz geçmişiz. İndi Allah deyirlər ki, sinçilər yanıqlar. Təkcizimiz aydan oyuna deyirlər yanıqlar. O soğuşaqlar, şəhsdən xoydan əvvəl.